زنجیره بسته، ورزش های زنجیره بسته به ورزش های گفته میشه که انتهای اون اندام مورد نظر رو ما به نحوی بی حرکت کنیم. حالا مثلا در مورد مفصل شونه، ما دستمون رو روی دیوار میذاریم، وقتی دستمون رو دیوار باشه خب دست ما دیگه حرکت نمی کنه. حالا ما میتونیم با عقب جلو کردن حرکات آرنج و شونه وزنمون رو بندازیم روی دستمون و بدون اینکه زنجیره بسته ما حرکتی داشته باشه روی شونه ورزش‌های تقویتی رو انجام بدیم. ولی اگر بخوان دقیقاً ورزش‌ها رو بدونن، چون تو رادیو امکان پذیر نیست و وقت ما هم کم هست، من توصیه میکنم به اینترنت مراجعه کنن. یه سری ورزش‌ها رو ما توصیه کردیم و توضیح دادیم تو سایت دانشگاه علوم پزشکی ایران هم ما یه سری ورزش‌ها رو گذاشتیم و میتونن استفاده بکنن و ازش بهره برداری بکنن. ولی در مورد اون تیکنس یا ضخامت غضروف مفصلی در مورد زانو بوده که عرض کردم، بله، ورزش‌های وزن انداختن.
بسیار عالی. مورد دوم که رجوع ورزش پرسیدن که شما توضیح دادی، بله، به سایت دانشگاه مراجعه بکنن. و سوال بعدی، گفتن 8 سال پیش مشکل شانه پیدا کردم و حرکتش محدود شد و گفتن به من پارگی تاندون آبم آورده. خب حالا دو نفر توصیه کردن جراحی، پزشک سوم گفتن که نه، یه توصیه‌ای بهشون کردن که ایشون بهتر شدن، در نهایت سراغ جراحی نرفتن. منتها الان نگران صدای مفصلن و اینکه اون موقعی که بهشون گفتن آب آورده، الان ممکنه که هنوزم مشکلی داشته باشن یا خیر.
در خصوص صدای مفصل خدمتتون عرض بکنم که خیلی ما بهش اهمیت نمیدیم. صدای مفصل زمانی برای ما اهمیت داره که همراه با التهاب و درد و اینها باشه. ولی اگر ما توی معاینه ببینیم که خب مفصل شرایط مناسبی داره و فقط تنها مشکلش صداست، خیلی بهش اهمیتی نمیدیم. من فکر میکنم که این دوست عزیزمون نگران نباشه، از مفصلش استفاده بکنه، در شرایط مناسب هیچ گونه مشکلی باش نخواهد داشت، به اندازه توان خودش میتونه از مفصلش استفاده کنه.
بله، شنوندی عزیزمون که 67 ساله هستن گفتن که 22 سال پیش سقوطی داشتن، بعد از 2-3 روز البته مشکلشون برطرف شد، منتها الان حرکت شانهشون محدوده. بهشون گفتن پارگی ناقص تاندون داری و ایشون الان نمیدونن که بی حرکت نگه دارن، نگرانن اگر حرکت بدن بهتر بشه وضعیت. شما توصیه‌تون چیه عادیتون؟
در مورد مفصل شونه خدمتتون عرض کنم که این مفصل به دلیل اینکه توان حرکت زیادی داره، خود مفصل تمایلش این استش که حرکت رو زیاد انجام بده. ما هم به عنوان پزشک دوست داریم که این مفصل رو زودتر به حرکت بندازیم. بی حرکتی برای این مفصل مضر و مشکل سازه. هر چقدر زودتر ما باید حرکت مفصل رو برگردونیم. حتی ما در مورد شونه یک سری شکستگی ها داریم که مریض رو زود بر میگردونیم به حرکت. حتی در مورد شکستگی های اطرافی که توی ناحیه شونه وجود داره. پس اینو دقت بکنه که مفصل شونه مفصلیه که خیلی دوست نداریم بی حرکت بشه. اگر مفصل در حد کشیدگی تاندون، پارگی در واقع ناقص، اونم چندین سال پیش هست، حتما حرکت مفصل رو با نظارت متخصصین انجام بدید و توصیه من این است که بی حرکتش نکنید.
بله. و شنونده بعدی گفتن دیروز اومدن یه پارچ رو تو سینک بذارن، یعنی که با سینک ظرفشویی کار میکرد، انقدر درد بازوی شدیدی دچار شدن که این پارچ ازشون افتاده. با این شرح حال کوتاه توصیه میشه بهشون کرد این درد بازوی شدید؟
خیلی توصیه نمیشه، ولی همون بحثی که خدمتتون عرض کردم، پوزیشن و حالتی که ما یک وسیله رو داریم بلند میکنیم میتونه مضر برای شونه باشه. مثلا شما پارچو گذاشتی سمت راست اون گوشه ته مثلا آشپزخونه، میخوای این پارچو ورداری، نمیچرخی که برش داری، از شونت داری استفاده میکنی، اون خب فشاری که روی شونه اعمال میکنه چندین برابر زیاد میشه. خب شما باید پوزیشن بلند کردن پارچ رو رعایت بکنی، یه وسیله رو داری بلند میکنی، حتی ممکنه این وسیله 2-3 کیلو هم بیشتر نباشه. ولی اگر شرایط رو رعایت نکنی این 2-3 کیلو وزن تبدیل میشه به یک وزن 20 کیلویی برایشونه و صدمه جدی برای ما ایجاد میکنه.
یعنی همون موقعیت نامناسبی موقعیت که از این مفصلی کار میکشیم وزن تحمیل شده به اون مفصل خیلی میره
چندین برابر میره بالا. حتما پوزیشن مناسب داشته باشیم بعد وسیله رو بلند کنیم. اول به سلامتی خودتون فکر کنید، بعد به اون کاری که میخواید انجام بدید فکر بکنید.
بله، تعدادی از پیامک ها محدودیت های حرکتیشون رو گفتن، خیلی کوتاه. مثلا یه شنونده از این در این حد برامون نوشتن، گفتن من دستمو نمیتونم ببرم پشتم.
بله.
نه سنشون رو گفتن، نه شرط زندگیشون رو گفتن، نه اینکه خانم آقا هستن، شغلشون، هیچی. ولی خب اونایی که محدودیت حرکت توشانه پیدا کردن آقای دکتر، خیلی ها ولش میکنن، میگن به مرور زمان خوب میشه، بی حرکت همون درده باعث میشه بی حرکت یه مدت بله. بمونن. شما توصیه‌تون چیه تو اینجور مواقع؟
ما یه مشکلی رو داریم تحت عنوان شانه در واقع منجمد شده یا فروزن شولدر یا کپسولایتیس ها هستن که اینا مستعد میکنن فرد رو به بی حرکتی، حرکت مفصل محدود میشه. معمولا در کسانی که دیابتیک هستن، کسانی که مشکل قلبی دارن، تیروئید دارن، در اینها بیشتر دیده میشه. ولی در افراد نرمال جامعه هم این وضعیه رو میبینیم که مفصل شونه شروع میکنه به کم کردن حرکت خودش و فرد نمیتونه خیلی کارا رو انجام بده، میخواد بره حمام موهاشو بشوره نمیتونه، میخواد شونه کنه نمیتونه، دستشو پشتش نمیتونه ببره. از نظر استانداردهای درمانی، درمان اصلی این قضیه حرکت هست. همون چیزی که خدمتتون عرض کردم، یه دوره باید داروهای ضد التهاب استفاده بشه، حرکت باید براش انجام بشه، ورزش‌های خاصی به این فرد آموزش میدیم که انجام بده و استفاده از روش‌های مثل بیوفیدبک که در واقع حرکت هوشمنده، یه سری الکترودهای رو عضلات میذارن و با کمک کامپیوتر میان مدیریت میکنن حرکت مفصل رو که در کدام عضله حرکت رو انجام بده. خب دیدن که اگر ما این کار رو بکنیم حرکت اینها زودتر بر میگرده و توصیه این است که در این گونه موارد ما صبر نکنیم که حالا مفصل محدودتر بشه، خودش خوب بشه. حتما مراجعه کنیم، بررسی بکنیم، اگر رسیدیم به نتایجی که در واقع تشخیص میدیم اون درمان خاصمون رو زودتر شروع بکنیم.
بله. گفتن که یه پسر 7 ساله دارن که پسرشون میگه وسط شونه من درد میکنه، علتش چی میتونه باشه آقای دکتر؟
خب این در واقع یه چیز خیلی کلی هست. ما در مورد کسانی که اکستریم ایج یا سنهای پایین و بالا دارن یه خورده حساس داریم. اونی که سنش پایینه و سنش بالاست توجه بیشتری میخواد. ممکنه در مورد اینها یه سری مسائلی مثل استوکندرایتیس مثلا مطرح باشه، استوبلاستیک مطرح باشه، یه سری ضایعات کوچولویی هستش که باعث ایجاد درد میکنه. اینا نیاز به توجه بیشتر و بررسی بیشتر دارن. اینا رو حتما ما امارای ازشون انجام میدیم بعد از معاینه. این خیلی مهم هست تو سنهای پایین و بالا، حتما توجه بیشتر میخواد تا علت اصلی رو پیدا کنیم و اونو درمانش کنیم.
بله. یه شنونده عزیزی هم راننده بیل مکانیکی هستم، میگن من همیشه با دستام کار میکنم، چه حرکاتی انجام بدم برای شونم؟
خب این باز همون جوابش به این
سایت دانشگاه علوم پزشکی
آره
ایران.
چون اینجا خب وقتمون کم هست همه حرکاتم نمیشه توضیح داد.
راجب سایت هم پرسیدن، همون که جستجو بکنید تو هر موتور جستجوگری بزنید دانشگاه علوم پزشکی ایران طب فیزیکی تمام بخشی بزنن، اسم
خودمو بزنن میاد، هم سایت در واقع مربوط به مرکز تحقیقاتمون میاد.
بله.
و ارزشارم
اطلاعاتی که الان نیاز دارین و به هر حال میتونین
اسم خودمو بزنم پیدا میشه دانشگاه علوم پزشکی ایران به اسم خودم.
راجع به یه روش درمانی پرسیدن، گفتن نیدل زدن برای دردهای شونه، چه تب سوزنی آدیتور؟ یعنی که نه شما خودتونم شیوهی تو تب فیزیکی دارین نیدل
نه دارن. این روشیه که همکاران فیزیوتراپیست ازش استفاده میکنن، تحت عنوان نیدلینگ بهش میگن که سوزن زدن به عضلات خاصه. با روش تب سوزنی متفاوته. ما حتما اگر میخواییم مریض رو نیدلینگ براش انجام بدیم حتما باید مشاوره پزشک داشته باشه و ببینه که آیا صلاح هستش که این نیدلینگ براش انجام بشه یا نه. ولی در مورد روش طب سوزنی که یه روش خاص دیگه هست و توسط پزشک انجام میشه، مؤثر بودن طب سوزنی در مورد دردهای شانه به اثبات رسیده و میشه ازش استفاده کرد.
یعنی شما نیدلی... قبول دارین تو طب مدرن قبول دارین اون روش؟
بله اصلا بسید. مقاله داره و چاپ شده و الان ازش استفاده
برای
میشه.
برای هر نوع علت درد شونه موثره دکتر؟
نه دیگه، بعد در مورد درمان بیماری های شونه من خدمت شنوندگان عرض بکنم، ما یه چیزی داریم تحت عنوان گایدلاین یا راهنمای درمان، مثل همون دفترچه راهنمای رانندگیه که شما وقتی میخوای در واقع گواهی نامه بگیری اونو میخونی، میگه چرا قرمز رد نشو، سبز رد شو. ما هم یه راهنمای درمان داریم، این راهنمای درمان هر ساله آپدیت میشه، به روز میشه و تو این راهنمای درمان میاد به ما میگه که در مورد دردهای شانه این کارا رو باید انجام بدید.
بله.
در 6 هفته اول اینجوری کنید، فیزیوتراپی کنید، دارو بدید. این راهنمای درمانه. ما خارج از راهنمای درمان خیلی مجاز نیستیم که کاری رو انجام بدیم.
بله، من دارم از فرصت استفاده میکنم، میخوام تا لحظات پایانی همه سوالا رو مطرح کنم. یه دختر 10 ساله موقع لباس پوشیدن یا در آوردن لباس مفصلشونش صدا میده، انگار مفصله جابجا میشه و میگن که تو اون لحظه دردش هم میگیره بعد خوب میشه، پیگیری خاصی باید بکنن ایشون؟
بله، این در واقع ما بهش میدیم که علامت درد اپریهنشن ساین، این ممکن استش که مستعد در رفتگی شانه باشه. این بله، باید حتما مراجعه کنه و معاینه بشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر فروغ برای حضورتون در این برنامه. من سعی کردم تا آخرین لحظه استفاده بکنم از فرصت و سوالات شما عزیزان رو مطرح بکنم و شنوندگان درخواست داشتن که از این دست برنامه‌ها بیشتر داشته باشیم. مشکلات عضلانی اسکلت چشم حتما در میون میگذاریم، به خصوص برای لحظات صبحگاهی، برنامه‌های و موضوعات مناسبی. خیلی سپاسگزارم برای حضور آقای دکتر بیژن فروغ، متخصص طب فیزیک و توانبخشی. میتونید اطلاعات بیشتر از طریق سایت دانشگاه علوم پزشکی ایران و مرکز تحقیقات عضلانی اسکلتی دریافت بکنید. شما شنونده عزیز با همراهی مهمان بزرگوارمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
لحظات بندگی تو برای من شیرین ترین ثانیه ها و لحظات است. تو را صدا زدن برای من آرامشی دارد که هیچ کجا آن را تجربه نکردم. با تو بودن آرامشی در قلب من می آورد که هیچ کجا پیدا نمی شود. خدای من دوستت دارم.
تسبیح صبح. دردهایی هست که نمیتوان گفت و گفتنی هایی هست که هیچ قلبی محرمان نیست. عشق هایی هست که با هیچ دوستی نمیتوان ریخت و زخم هایی هست که هیچ مرهمی آن را التیام نمیبخشد و تنهایی هایی هست که هیچ جمعی آن را پر نمی کند. درهایی هست که جز تو کسی آن را نمی گشاید. قصدهایی هست که جز به توفیق تو میسر نمی شود. تلاش هایی هست که جز به مدد تو ثمر نمی بخشد و دعاهایی هست که جز به آمین تو اجابت نمی شود. تویی که همانندی نداری و رحمتت را هیچ مرزی نیست. ای تو خالق دعا و مالک آمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام. نبض هستی لرزه بر رگ‌های کوه نور زد، باغبان انبیا گل نغمه‌ای مسرور زد. چشم کوه‌های دیگر پیش حرا تاریک بود، چشم خورشیدی او علت بر این مشهور زد. بس که شیرین بود وصل یار در غار حرا، صد ملک با بالهای سر درش را تور زد.
عزیز میدونی اینا چی میگن؟
کدام بخه؟
همینا دیگه.
ایش صدای دارکوبی دیگه. گرفتش خانه درست میکنه، گرفتش غذا فرهم میکنه،
ولی اینا دارن حرف میزنه.
من پس به تری این صفت هم به تو بگم
بول بول بخزن.
به عقیده اکثر علمای شیعه، بعثت پیامبر صلوات الله و سلامه علیه و آله در روز 27 ماه رجب 5 سال پس از تجدید بنای کعبه اتفاق افتاد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این هنگام 40 سال داشتند. روز مبعث روز تولد عاطفه هاست، عاطفه هایی که در رقص شمشیرها زخمی می شد و در جنگل نیزه ها جان می باخت. در جنگ جهالت ها جان به بارش تیرها می دادند و زنان بی پناه در بند اسارت می زیستند. روز مبعث روز مرگ قساوت‌ها و شرارت‌ها بود، روز مرگ کرامت‌هایی که به پای بت‌ها قربانی می‌شد، روز مرگ جهل و شرک و پرستش‌های ناروا بود. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آنچه موجب صلاح دین و دنیای مردم بود به آنان می‌فرمود و مکرر می‌گفتند: هر آنچه حاضران از من میشنوند به غایبان برسانند. تاریخ گواهی میدهد که احدی از محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ناامید نبود و میفرمود: برسانید به من حاجت کسی را که نمیتواند حاجتش را به من برساند.
جامعه ای که پیامبر در آن ظهور کرد، از غار حرا پایین آمد و دعوت خود را آغاز کرد، به تعبیر قرآن کنتم علی شفا حفرة من النار، جامعه ای بود غرق در خرافات، ضعف اعتقادی، ضعف اخلاقی، ضعف حکومتی، بدون اعتقاد به مبدأ، به معاد. می گفتن ما یهلکنا الا الدهر، چیزی جز روزگار و دهر وجود ندارد. اگر مرگی است در همین روزگار است، پایان و فرجامی نیست. کسانی که به تعبیر قرآن می‌فرماید وذکروا نعمت الله اذ کنتم اعدا، با یک دیگر دشمن بودند. کسانی که در خرافات و اوهام درگیر بودند، رسول گرامی اسلام در چنین جامعه ظهور کرد و در چنین جامعه تأثیر گذاشت، اونم تأثیری که وقتی بعد از 2 دهه از میان جامعه می رفت، بعد از 2 دهه با این جامعه خداحافظی می کرد، اون چنان افراد متحول شدند که مادر شهید، همسر شهید، خواهر شهید افتخار می کند فرزندش شهید شده، برادرش، همسرش شهید شده، اما پیغمبر اکرم زنده است. در احد جنازه ها رو وقتی می آرد، هر کی از او سوال میکنه این جنازه ها مال کیست، میگه خدا رو شکر پیغمبر زنده است. اون چنان تحول ایجاد کرده که مسلمان ها وقتی به هم میرسن سوره ولعصر میخوانن.
خدا قسم اگر عاشقش نشود کسی به خطا رود، به گدایی در خانه‌اش نرود گدا، به کجا رود؟ دل حیدر و دل فاطمه گره خورده بر سر گیسویش، حسنین و عرش دشانش، حسنین و منبر زانیش. نرسد خیال کسی به پله اول درجات او، به خدا در آل محمد است همه حکمت صلوات او، به خدا در آل محمد است همه حکمت صلوات او.
دو برابر نمازهای واجب یومیه در هر شبانه روز به طور مرتب نافله و نماز مستحب داریم. دو رکعت نافله نماز صبح هست که پیش از نماز صبح خونده میشه، 8 رکعت نافله نماز ظهر که قبل از نماز ظهر، 8 رکعت نافله نماز عصر قبل از نماز عصر، 4 رکعت نافله نماز مغرب است بعد از نماز مغرب، و 2 رکعت هم نافله نماز عشا به صورت نشسته بعد از نماز عشا. تمام نمازهای مستحب هم 2 رکعتی است مگر نماز وتر، یعنی اگر گفته میشه 8 رکعت یعنی 4 نماز 2 رکعتی، اگر گفته میشه شب قدر 100 رکعت نماز مستحب یعنی 50 نماز 2 رکعتی. تنها نماز وتر است که جز مجموعه نوافل شب هست که 1 رکعتی است.
با ستاره ها.
برای آن کس که بار سنگین مسئولیت را پذیرفته و بر شانه های ایمانش می کشد، حضور و جانفشانی، ایثار و فریاد رسی همیشگی است. یادی می کنیم از رئیس اسبق و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان دکتر عبدالله عباسی، شهید مدافع سلامت دکتر عبدالله عباسی از جانبازان جنگ تحمیلی بود که پس از 25 روز مبارزه با بیماری کرونا در 9th روز از بهار سال 99 در بیمارستان شهید صیاد شیرازی گرگان جان به جان آفرین تسلیم کرد و به جمع همرزمان شهیدش پیوست. ثواب استماع تلاوت قبل از اذان رو میرسونیم به روح بلند شهید سرفراز، شهید مدافع سلامت دکتر عبدالله عباسی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكر للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين صدق الله العلي العظيم
از آن صبح به افق تهران از رادیو سلامت با صدای استاد مرحوم محمد آقاطی
أشهد أن مولانا وأمير المؤمنين وولي الولي اشهد ان لا